زندگی کردند بیشتر به فکر انکشاف، توسعه و پیشرفت بحث مسائل فرهنگی و تلاش های بسیار زیادی را انجام دادند که خب این تلاش ها بسنده نیست و باید به منظور نهادینه شدن همین روابط فرهنگی تلاش های بیشتری در این راستا صورت بگیرند. آقای صدیقی فر گفت که تجلیل و تکریم از زادروزهای شعرا، نویسنده ها و حکیمانی که در طول تاریخ زندگی کردند میتونه راهگشا باشه و میتونه فرصت مناسبی باشه به خاطر اینکه این زادروزها و این یادبودها همچنان زنده و جاوید بمونه. در بخشی از این مراسم شماری از فرهنگیان ولایت هرات هم سخنرانی کردند و تاکید کردند که بحث فرهنگ میتونه که ریشه در عمق تاریخ داشته باشه، میتونه که ملت ها را به هم وصل بسازه، میتونه که به هر حال تاثیرات بسیار خوب و مناسب را به خاطر ایجاد زندگی های خوب در کنار هم او را به وجود بیاوره. مراسم امروز با شکوه برگزار شد و تاکید شد که این گونه مراسم ها باید در فضای بسیار صمیمی و به منظور و اهداف مشخصی به خاطر به هر حال ادامه روند تجلیل و تکریم از شعرا و نویسندگان افغانستان همچنان برگزار بشه و یاد این عرفا، شعرا و نویسنده های شهیر دنیای اسلام همچنان زنده و جاوید باقی بمانه.
بله آقای محمدی، مردم هرات خب مثل سایر مردم ولایت های افغانستان علاقمند فرهنگ و هنر هستن و طبیعتا از جنب مردم، فرهنگیان، ادبا و شعرای هرات هم حتما افرادی در مراسم حضور داشتن.
بله دقیقا همینطوره، شمار زیادی از شهروندان هرات در این مراسم حضور پیدا کرده بودند، از جمله میشه گفت که نویسنده های مشهور هرات بودند، ادیبان هرات، بزرگان قومی و هم از خواهران و برادران در این مراسم با شکوه حضور پیدا کردند و به این گونه ثابت ساختند که هرات به عنوان یک شهر فرهنگی همواره حاضر هست تا اینکه از چنین روزهای تجلیل و تکریم بکنه و تأکیدی بشه بر اینکه این روابط فرهنگی میتونه که گره های دوستی و مودت در بین همه کشورها جهان و به خصوص کشورهای اسلامی بیشتر از قبل محکمتر گره بزنه و تاکید بشه به اینکه یاد بود و گرامی داشت از چنین روزهای وظیفه و مکلفیت فرهنگیان هر کشوری محسوب میشه.
بله بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزار هستم از شما همکاران ارجمندم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات در ارتباط با همایش بزرگ داشته حکیم نظامی گنجوی در هرات. ما همچنان با شما همراه هستیم، برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. شما عزیزان شنونده میتونین به این سایت مراجعه بفرمایید و از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنید، از جمله این که وزارت دفاع حکومت موقت طالبان با تاکید بر این که داعش تهدیدی جدی در افغانستان نیست تصریح کرد که این گروه تروریستی از لحاظ عقیدتی و مذهبی جایی در افغانستان ندارد. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان با اشاره به وضعیت امنیتی افغانستان گفت تمام مناطق این کشور تحت کنترل طالبان قرار دارد و هیچ منطقه آسیب پذیری وجود ندارد و اظهار کرد داعش از لحاظ عقیدتی و مذهبی جایی ندارد و برای مردم هیچ جای تشویش و نگرانی در این باره نیست. خوارزمی افزود غیر از حکومت مرکزی هیچ شخص یا گروهی به طور رسمی منطقه ای را تحت کنترل خودش نداره و حرکت مسلحانه‌ای هم علیه دولت طالبان بروز نکرده. پیش از این پنتاگون در گزارش نوشته بود که پس از خروج آمریکا از افغانستان داعش و القاعده به دنبال تقویت خودشان در این کشور هستند. اخیراً نیز سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرده بود که شمار تروریست‌های داعش در افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی با افزایش دو برابری به حدود 4000 نفر رسیده. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که به تازگی به افغانستان سفر کرده بود در بازگشت به ژنو خواستار لغو تحریم‌های جهانی علیه طالبان شد و هشدار داد که اگر این اقدام صورت نگیرد تعداد بیشتری در نتیجه فاجعه انسانی جان خودشان از دست خواهند داد. میشل باشله گفت در زمینه تدارک مواد غذایی و خدمات صحی در این کشور کمبود بسیار بزرگی وجود دارد. او گفت حقوق بنیادی مردم مثلا در بخش‌های آموزشی، کار و مشارکت سیاسی تأمین نشده. خانم باشره هشدار داد که بحران بشری و اقتصادی در افغانستان در مقایسه با منازعه مسلحانه به قیمت جان تعداد بیشتری از انسانها تمام خواهد شد. به همین دلیل او با صراحت خواهان لغو تحریم ها شد. او افزود که از زمان تصرف قدرت توسط طالبان در 15 آگست سال گذشته میلادی به این سو شمار قربانیان اعمال خشونت‌آمیز کاهش یافته، اما 1/3 از جمعیت افغانستان از کمبود مواد غذایی رنج میبرند. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از تأثیرات فاجعه بار تحریم های اقتصادی و مسدود شدن دارایی های افغانستان هم سخن گفت و از جامعه جهانی خواست این تحریم ها را کاهش بدن. او گفت تا زمانی که امکانات فوری دیگری در اختیار قرار نگیره، میلیون ها افغان بی موجب رنج می کشن. او در جریان سفر به کابل با شماری از زنان معترض و نیز رهبران طالبان دیدار کرد. وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان از آغاز کمپین تطبیق واکسن سرخکان در بسیاری از ولایت‌های افغانستان خبر داده. تماس ما با جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان برقرار هست و می‌خوایم که با ایشان در مورد این کمپین صحبت بکنیم. آقای حجیر سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و خدمت شنونده خوبتون.
آی دکتر، در مورد جزئیات این کمپین و ولایت های تحت پوشش واکسینیشن سرخکان بگوین برای ما و شنونده های برنامه.
بله، شروع سال 2022 تا فعلا در 33 ولایت افغانستان تقریبا 84 واکسینیشن سرخکان به ثبت رسیدن. تقریبا در حدود 15904 واقع در ولایت ها به ثبت رسیدن. متاسفانه 124 ساعتی هم تنوز داشتیم در ولایت. بخاطر جواب به این اوتبریک هایی که فعلا به ثبت رسیدن، وزارت افغانستان تصمیم گرفت که کمپین در افغانستان انجام دادن که در قدم اول البته شامل حالا میشن مرحله اولش که 49 ولسوالی در 24 ولایت که بیشترین آمار به این هستن، بیشترین شیوع فعلا مریض سرخکان به این ولسوالی ها و به این ولایت دارن تحت پوشش قرار دارن. تقریبا قرار است 1.2 میلیون نفر واکسین شوند و این کمپاین در روز ادامه پیدا خواهد کرد. شروعش از امروز 12 مارچ بود و الا 17 مارچ روز پنجشنبه ختم خواهد شد.
بله، شما با آمار تعداد مبتلایان به سرخکان و جان باختگان طی چند ماه گذشته اشاره کردین. خب آمار قابل توجهی هم هست. آقای دکتر، چرا شویه خدر زیاده؟
خب در گذشته ها هر سه سال بعد باید یک کمپاین سراسری باید صورت میگیره بخاطر کنترل واقعش یا بخاطر جلوگیری از عود دوباره از ویروس در اون مناطق. متاسفانه قرار سال 2020 کمپاین سراسری صورت بگیرن، لیکن دو وقت نظر به واقعیت بیشتر کووید یا کرونا در سرتاسر جهان همچنان در افغانستان متاسفانه این پروسه مختل شد و بعدا در سال 2021 باز پلان شد. باز به این شکل یک پنج ست تطبیق شد در زیر بالاتر از 5000 انسان واکسین بکنن و باز به این شکل باشه که ناقص به خاطر تحولات و به خاطر بگم مشکلات باز دوباره مثلا شروع سال 2021 افتیم و باز قرنطین داشتیم و باز تحولات همه که مشکلات بود. به این خاطر سال 2021 هم تعداد واقعات زیاد بود و تعداد فوتی هم زیاد بود. این سال هم تا فعلا تعداد واقعات بیشتر است. ما کوشش کردیم که زودتری تحت پوشش پروسه واکسین بگه، انشالله در آینده تعداد واقعات دوباره پس پایش پیدا خواهد.
بله، خب برای مقابله با بیماری ها معمولا یکی از راه ها وقایه یا پیشگیری هست که طبیعتا او هم به افزایش سطح معلومات مردم و آگاهی دهی نیاز داره. برای اطلاع رسانی و آگاهی دهی به مردم در این زمینه چه برنامه هایی روی دست است؟
خب ما کوشش کردیم از طریق رسانه ها و همچنان از طریق مساجد منابر نه تنها موضوع سرخکان، بلکه در زمانی که کمپاین پولیو را ما برانداختیم طریق مساجد و منابر و سم مردم را شاندیم در مورد اهمیت شدن مورد ازی که باید واکسین حتما بیرن. در گذشته بعضی از شایعات در بین مردم بود و به خاطر پایین بودن سطح سواد در اکثر مناطق اینکه مردم واکسین ها اجازه نمیدادن به اینکه طفلایشان را واکسین بکنن در یک اندازه مشکلات رفع شدن، لیکن نه لازمه بنیادی ضرورت داره. ما خوش میکنیم که برنامه بیشتر شود تا اینکه سطح آبادی مردم هم بالا بره.
انشالله. بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از شما. با شما خداحافظی میکنیم. خب گفتگویی بود با دکتر جاوید حجیر، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان، در ارتباط با آغاز کمپین تطبیق واکسین سرخکان در بسیاری از ولایت‌های افغانستان. یک خبر صحی دیگر هم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا همون یونیسف از تأمین 3 میلیون دلار کمک نقدی برای بخش صحت افغانستان خبر داده. یونیسف اعلام کرده که ژاپن 3 میلیون دلار با بخش صحت افغانستان کمک میکنه که از این پول نزدیک به 69 هزار نفر از آوارگان داخلی در افغانستان بهره مند میشن. همچنین بخشی از این پول به مراقبت، تغذیه و حمایت از کودکان افغانستان اختصاص خواهد یافت. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده که در نظر هست امسال به 12.9 میلیون کودک افغان کمک شود. این صندوق از جامعه جهانی خواسته تا کمک ها به بخش صحت افغانستان افزایش بده. ژاپن از سال 2015 تا کنون 114 میلیون دلار از طریق یونیسف به افغانستان کمک کرده. شرافت معاون وزارت فواید عامه حکومت موقت طالبان در دیدار با بزرگان ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان با بیان اینکه مذاکراتی با بانک توسعه آسیایی برای تأمین مالی و تکمیل جاده ارتباطی یا مواصلاتی این کشور در حال انجام هست تاکید کرده که در صورت پذیرفته نشدن این همکاری‌ها این طرح با استفاده از منابع داخلی افغانستان ساخته خواهد شد. جاده ارتباطی افغانستان حدوداً 3360 کیلومتر طول دارد که ولایت کابل و پروان، بغلان، سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، هرات، فراه، هلمند، قندهار، غزنی و میدان وردک وصل می کند. جاده ارتباطی افغانستان از بزرگترین پروژه های عمرانی این کشور هست و حدود 2/3 جمعیت افغانستان در اطراف این جاده زندگی می کند. بررسی ابتدایی این جاده مهم در سال 1342 صورت گرفته بود و تا کنون تکمیل نشد. لاین برق یک هزار خانواده از مشترکین برق شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شمال شرق افغانستان به دلیل بدهی قطع شده و اونا را با مشکل مواجه کرده. محمد آصف شینواری همکار خبرنگار ما در ننگرهار پشت خط ارتباطی ما هستند. میخواییم که در مورد جزئیات این خبر از ایشان بشنویم. آقای شینواری سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. دلیل قطع برقی تعداد از خانواده ها ناتوانی در پرداخت بدهی بوده. جزئیات بیشتر از زبان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان برنامه انعکاس. اداره برق ننگرهار لینهای برق بیش از 1000 تن از مشترکینشان را قطع کردند. در اعلامیه که از اداره برق ننگرهار به رسانه ها فرستاده شد آمده است که اداره برق ننگرهار این گام را به خاطر عدم پرداخت پول صرفه به موقع از طرف مشترکین خوانده شده. در اعلامیه آمده است که اداره برق ننگرهار یک تیم تکنیکی را موظف ساخته است تا تمامی لنهای مشترکی نشان را که بیش از 100 هزار تن می شود چک و کنترل بکنه و کسایی که بیشتر از 5 هزار افغانی پول صرفه برق به ذمه آنها باقی مانده باشد لنهایشان را قطع بکنند. در اعلامیه اداره برق ننگرهار هم چون آمده است که کسانی که پول باقیداری به ذمه شان هست و پول را تحویل بانک تن نماید تا پایان سال لین برق آنها به گونه دائمی قطع خواهد شد و در گرمای تابستان از نعمت برق به بهره خواهند بود. برخی شهروندان جلال آباد از برق وارداتی کشورهای ازبکستان و تاجیکستان تامین شده و نزدیک به 40 مگاوات به شهر جلال آباد و 20 مگاوات به شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان تمدید شده. بیشتر وقت این برق وارداتی دچار عوارض تخنیکی می شوند که سبب نارضایتی شهروندان جلال آباد شده. اما چند قبل کشورهای ازبکستان و تاجیکستان به نسبت عدم به موقع پرداخت صرفه برق از طرف شرکت افغانستان برشنا مقدار صادرات برق را به افغانستان کاهش داده بود که بعد از پرداخت یک قسمتی از پول به ذمه شرکت افغانستان برشنا این کشورها دوباره برق وارداتی را به حالت عادی در آوردن و یک مهلت دیگر را به اداره افغانستان برشنا شرکت دادن تا تمامی پول باقی داری که گفته می شود بیش از 20 میلیون دلار می شود به کشورهای ازبکستان و تاجیکستان بپردازند. روی همین منظور اداره برق ننگرهار بر تحویلی پول صرفه برق تاکید بیشتر بر مشترکین خویش می نماید و می گویند که اگر پول کشورهای تاجیکستان و ازبکستان به موقع پرداخت نشود در گرمای تابستان مردم افغانستان با کمبود برق روبرو خواهد شد.
آیا شینواری، جلال آباد به چه مقدار برق نیاز داره و چه مقدار از تولید داخلی تامین میشه؟
در گذشته ها برخی شهروندان جلال آباد از بند برخی تولید بند درونتا تامین می شد که نزدیک به 11 مگاوات برق بود، اما این بند برق در بیش از 50 سال قبل از سوی اتحاد جماهیر شوروی وقت ساخته شده بود که در حال حاضر بیشتر وسایل آن از تاریخ گذشته است و قابل استفاده نمی باشد و میزان تولید برخی این بند درونتا به بیش از 5 مگاوات کاهش یافته است. در شهر جلال آباد با اساس معلومات اداره برق ننگرهار به بیش از 90 مگاوات برق ضرورت است تا هم به شهروندان و هم به پارک های صنعتی داده شود، اما در حال حاضر در مجموع تمام برق وارداتی و تولید خود ننگرهار نزدیک به 60 مگاوات برق در جلال آباد مورد استفاده قرار گرفته است.
بله، خانواده‌ای که برقشان قطع شده اینا چی خواسته ای از مسئولان دارن و در مورد پرداخت بدهی خودشان چی میگن؟
بیشتر مشترکینی که برقشان از سوی اداره برق ننگرهار قطع شدن نگران هستند بابت این که بیشتر کارمندان ادارات حکومتی هستند که پول حقوقشان را با وقت زمان از طرف اداره ولایتی پرداخت نشده و کسای دیگری هم که سمت حکومتی ندارند و کاروبار شغل آزاد دارند به نسبت افزایش میزان بیکاری با کمبود پول روبرو هستند. آنها میگویند که اداره برق ننگرهار باید مشکلات آنان نیز در نظر بگیرد و این پولی که به ذمه آنها باقی مانده است به گونه قسطوار حاضر هستند بپردازند و بیشتر خانواده ها توان پرداخت یک دفعی این پولی که به ذمه آنها باقی مانده است ندارند. در این کسایی که لانه برقشان قطع شدند از 5000 الا نزدیک به 100000 پول به ذمه آنها باقی مانده است که بیشتر کسایی که باقی دار هستند توان پرداخت یک بارگی این پول را ندارند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای شینواری از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
بخیر باشین، سلامت باشین. سلام علیکم. سلام علیکم.
این هم مشکلی بود در کنار همه مشکلات مردم افغانستان که در گفتگو با همکار ما محمد آصف شینواری در جلال آباد مورد بررسی بیشتر قرار گرفت. خب چند دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس. ما خبر بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. دولت آمریکا با دیپلمات‌های افغانستانی در سفارت افغانستان در واشنگتن 30 روز فرصت داده که به منظور دریافت اقامت و یا ویزای بشردوستانه برای ماندن در آمریکا درخواست خودشان ارائه بکنند. در پی تصمیم دولت آمریکا برای تعطیل سفارت افغانستان در این کشور، دیپلمات‌های افغانستان که از سوی دولت سابق این کشور و تحت حمایت آمریکا منصوب شده بودند، 30 روز فرصت یافتند که برای دریافت اقامت و یا ویزای بشردوستانه به منظور ماندن در آمریکا درخواست خودشان ارائه بکنند. سفارت افغانستان در آمریکا به دلیل نبود حمایت از سوی یک دولت قانونی و نداشتن پول کافی برای اداره امور تعطیل میشه. نیویورک تایمز نوشته که اگر این دیپلمات ها به افغانستان برگردند، ممکنه که با تهدید طالبان روبرو شوند و اگر درخواستی برای اقامت نتن و یا ویزای بشردوستانه درخواست نکنند، ممکنه که اخراج شوند. با این حال مقام های آمریکایی گفتند که این دیپلمات ها به افغانستان بازگرداندن نمیشن، اما مشخص نیست که به کجا خواهند رفت. گفته میشه که حدود 25 دیپلمات از 100 نفری که در سفارت افغانستان و یا دفاتر مربوطه به او کار میکردن هنوز درخواست اقامت ندادن. پس از سقوط کابل، سیتی بانک آمریکا برای جلوگیری از نقض تحریم‌های آمریکا حساب‌های بانکی سفارت افغانستان را بسته. تحریم‌ها که از قبل ضد طالبان وضع شده بود، پس از قدرت گرفتن این گروه تشدید شده. از این رو ده‌ها دیپلمات افغان از ماه اکتبر به ایسو حقوقی نگرفتن و با مشکل روبرو شدن. پس از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و به رسمیت شناخته نشدن این حکومت از سوی جامعه جهانی، دفاتر خارجی افغانستان به ویژه سفارتخانه های این کشور به دلیل نداشتن اعتبار مالی بلا تکلیف مانده و در آستانه تعطیلی قرار گرفتن. این هم خبری بود که در ارتباط با بحث دیپلمات ها تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. به نظر میرسه که در هیچ نقطه‌ای بالاخره افغان هایی که حضور دارن از مشکلات در امان نیستن و دچار گرفتاری ها و مشکلات جدی در حوزه های مختلف هستن. خیلی خوب، در دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. نگاهی داشتیم به مسائل مختلفی در برنامه امروز انعکاس که خوب با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم، از جمله سفر امیرخان متقی و خدمت شما عرض کنم ترکیه، صحبتایی که با تام ویز شده و اینکه گفته میشه که 3.5 میلیون دلار از دارایی های افغانستان بناست که با مردم برگردانده شود و با مؤسسات داده نشود. در ارتباط با مسائل سیاسی صحبت کردیم، در ارتباط با کمپین سرخکان که به هر حال خودش مشکلی است در داخل افغانستان، بیماری سرخکان، امیدواریم که هرچه زودتر این مشکلات برطرف شود. کمپین هم انشالله که اجرا شود، شما مردم هم انشالله که استقبال بکنید. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند، همچنان با رادیو دری همراه هستید از مشهد مقدس. در ادامه دعوت میکنم با برنامه آینده روشن همراه شوید.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با هشتمین برنامه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این مجموعه برنامه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران صحبت میکنیم. آنچه که صحبت درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی را ضروری ساخته است، تلاش دشمنان مردم ایران در ارائه چهره سیاه و تاریک از جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 14 دهه گذشته بوده است. انقلاب اسلامی ایران ظهور حرکت فراگیر مردم به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه برای حاکم شدن مردم سالاری دینی، رسیدن به استقلال آزادی و چشیدن طعم عدالت اجتماعی و اقتصادی بود. تجربه 40 ساله پس از انقلاب حاکی از نقاط قوت و موفقیت‌های درخشان و همزمان نقاط ضعف و درس‌هایی است. ایران در گذر از یک نظام مستبد پادشاهی به یک نظام مردم سالار دینی، موفقیت‌های شگرفی با وجود انواع توطئه‌ها و دشمنی‌ها در 14 گذشته داشته است. در برنامه قبل درباره اراده دولت اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت فقر زدایی و عدالت اجتماعی با ایجاد نهادهایی برای کمک به محرومان و توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی صحبت شد. تشکیل کمیته امداد امام خمینی از جمله نهادهای مؤثر در کمک به محرومان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. بر اساس مستندات بانک جهانی، حدود 60% روستاییان و 30% شهرنشینان ایران و با توجه به نسبت بالای جمعیت روستانشین، تقریباً 46% از کل جمعیت ایران در سال 1977 میلادی زیر خط فقر قرار داشتند. در دهه 1950 میلادی ایران یکی از مشکل‌دارترین کشورهای جهان سوم به لحاظ توزیع نابرابر درآمدها بود. بنابر گزارش سازمان بین المللی کار، در دهه 1970 ایران به یکی از بدترین کشورهای جهان تبدیل شد. آمارها پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جهش در بهبود وضعیت معیشتی مردم ایران و دسترسی به امکانات زیرساخت شهری و روستایی را نشان می‌دهد. از نهادهایی که در پی پیروزی انقلاب اسلامی در جهت فقر زدایی تشکیل شد و موفقیت‌های بسیاری در فقر زدایی از چهره روستاها و مناطق محروم داشت، جهاد سازندگی بود. نهاد جهاد سازندگی تنها به فاصله 4 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه شکل گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی در فوریه سال 1979 میلادی، ضرورت تشکیل و پیریزی نهادی مستقل برای زدودن آثار فقر از چهره روستاها و مناطق محروم کشور به صورت یک خواست عمومی مطرح شد. این ضرورت از آنجا ناشی می‌شد که تشکیلات اداری و دوائر دولتی که در حکومت گذشته بنا شده بودند بر اساس توسعه نظام شهری پای ریزی گردیده بودند و اصولاً در الگوی توسعه اقتصادی حکومت شاه تشکیلات و سازمانی برای رفع نیازهای روستاییان به ویژه تولید کنندگان فرآورده‌های زراعی و دامی پیشبینی نشده بود. روستاییان ایران که بخش عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند، تا پیش از انقلاب اسلامی هدف آزارهای اجتماعی و اقتصادی فراوانی بودند. ستم خانها و کدخداها و آژانها و سایر ماموران دولتی و رشوه‌ها و باج‌های کلانی که به انواع حیله‌ها از روستاییان می‌گرفتند، همراه با سلب امنیت جانی و مالی روستاییان، خاطره‌های دردناکی در اذهان تداعی می‌کند. در نظام اقتصادی حکومت پهلوی که رویکرد آن به فرهنگ شهرنشینی و رواج صنعت مونتاژ بود، نظام سنتی مبتنی بر کشاورزی در روستاها جایگاهی نداشت و رو به اضمحلال بود. این وضعیت نه تنها موجب بیکاری و مهاجرت روستاییان به شهرها و رشد قارچگونه مشاغل کاذب شد، بلکه لطمه بزرگی به کشاورزی و بافت زندگی اجتماعی روستاها وارد ساخت. بالاترین ستم بر روستاییان طرح اصلاحات ارضی بود. اصلاحات ارضی نسخه بیگانه بود که مقامات آمریکایی و اسرائیلی آن را برای ایران پیچیده بودند و هیچ منفعت اقتصادی برای روستاییان در پی نداشت. این طرح در اصل به منظور جلوگیری از نفوذ کمونیسم و کاهش قدرت مالکان بود که به دلیل اینکه طراحی و اجرای آن کاملا از سوی بیگانگان ناآشنا با شرایط ایران دیکته شده بود، منجر به نابودی کشاورزی ایران و وابستگی کشور به مواد غذایی وارداتی شد. ایریک هوگلند، کارشناس انگلیسی که به ایران آمد تا نتایج اصلاحات ارضی را ارزیابی کند، نتایج تحقیقات را این گونه بیان می‌کند: موفقیت عملی از لحاظ منافع مثبت برای دهقانان صفر بود و در سال 1971 میلادی اکثر روستاییان ایران از نظر موقعیت اقتصادی بهتر از سالهای قبل از اجرای برنامه نبودند. گزارشگران سازمان ملل و پژوهندگان غربی که درباره اصلاحات ارضی تحقیق می‌کردند، نتیجه برنامه اصلاحات را این گونه گزارش می‌دهند: فقیرتر شدن میلیون‌ها روستایی، سیر سعودی بیکاری، کار با مزد کم در دهه 1960 و آبیاری ناکافی. رشد فرآورده‌های کشاورزی در سال تنها 2% بود، حالان که سالانه 3% بر تعداد جمعیت و 6% بر خرج زندگی افزوده می شد. در سال 1968 میلادی برای نخستین بار دولت ایران شروع به واردات گندم برای تغذیه مردم کرد. بسیاری از دهقانان که تا قبل از طرح اصلاحات ارضی روی زمین‌های اربابان خود کار می‌کردند، با اجرای این طرح ناچار شدند زمین‌های خود را که بهره‌وری نداشت رها کنند و به شهرها هجوم آورند. این پدیده باعث شد 30% از شاغلین بخش کشاورزی در سال‌های 1963 تا 1975 میلادی کم شود و سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی طی سال‌های 1941 تا 1977 میلادی از 50% به 9% کاهش یابد. بعد از کاهش شدید تولیدات کشاورزی، حکومت پهلوی برای تأمین مایحتاج مردم حجم واردات را افزایش داد و ایران را که تا سالهای اول دهه 1960 از نظر مواد غذایی خودکفا بود، به یکی از وارد کنندگان مواد غذایی تبدیل کرد. طبق آمارها، در حالی که واردات فرآورده‌های کشاورزی در سال 1963 میلادی حدود 100 میلیون دلار بود، در سال 1978 میلادی این میزان به 2.6 میلیارد دلار رسید که حدود 2 میلیارد دلار آن از آمریکا وارد می‌شد. در حالی که ایران سالانه 7 میلیون تن گندم و جو تولید می‌کرد، سطح تولید بعد از اصلاحات ارضی به 4 میلیون تن کاهش یافت. بی توجهی به روستاها و تولید کنندگان کشاورزی در ابعاد مختلف و دور بودن روستاییان از امکانات گوناگون رفاهی همچون آب آشامیدنی سالم، برق، راه و خدمات بهداشتی، انگیزه سکونت و تولید در روستاها را از بین برده بود، به طوری که بر اساس آمارهای موجود در دهه 1970 میلادی همزمان با افزایش یکباره قیمت جهانی نفت، بخش عظیمی از نیروهای فعال روستایی جذب کارخانجات شهری شدند و فقر اجتماعی و اقتصادی و نبود ابتدایی ترین امکانات مورد نیاز روند فرار از روستاها را شدت بخشید، در حالی که روستا با عنوان یک مرکز تولیدی میبایست در برنامه ریزی های توسعه اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. با پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت بازسازی روستاها و احیای کشاورزی به عنوان نخستین گام در دستیابی به آرمان و اهداف انقلاب اسلامی مطرح و منجر به تأسیس نهادی مستقل و مردمی تحت عنوان جهاد سازندگی شد. اندیشه تأسیس جهاد سازندگی نخستین بار با عنوان طرح اعزام گروه‌های 10 نفره دانشجویی به مناطق محروم و با پیشنهاد یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران مطرح شد. هدف از ایجاد این نهاد چنین بیان شد: ایجاد ارتباط بین مستضعفین و گروه‌های متفکر و پیشرو در حرکت به سوی جامعه توحیدی. هدف دوم تأسیس جهاد سازندگی، کمک به توسعه اقتصاد روستایی از طریق ایجاد شرایط بهتر جهت افزایش تولید و کار بیشتر و بهبود شرایط محیط زیست در روستاها بود. کمک به امر سوادآموزی و توسعه دانش و قابلیت‌های حرفه‌ای و فنی روستاییان جهت بهبودی زندگی خیش هدف سوم تشکیل جهاد سازندگی تعریف شد. نشر فرهنگ اصیل اسلامی و روح انقلاب اسلامی در متن روستاها از اهداف دیگر تشکیل جهاد سازندگی بود. تأکید بر استقلال و خودکفایی نهاد جهاد سازندگی، تلاش برای تشویق اقشار مختلف جامعه برای پیوستن به این نهاد و اولویت داشتن داوطلبان، محوری بودن نقش شوراهای محلی در پیگیری برنامه‌های نهاد، سرعت عمل در انجام کارها، پرهیز از ضوابط بوروکراتیک، اولویت داشتن خودیاری‌های مردمی در تأمین هزینه‌ها در منشور جهاد سازندگی آمده است. بدین ترتیب امام خمینی رحمت الله علیه 4 ماه پس از سقوط رژیم شاه با درک اهمیت روستاها در تأمین استقلال سیاسی و اقتصادی با صدور فرمانی خواستاران شدند که ارگانی برای رسیدگی و رفع محرومیت روستاییان تشکیل شود و از مسئولین خواستند تا با اختصاص امکانات موجود کشور و بهره‌گیری از نیروهای داوطلب مردمی سازندگی روستاها را در اولویت قرار دهند. دوستان گرامی، در برنامه بعد به اقدامات اثرگذار جهاد سازندگی در مناطق محروم و روستاها در زدودن فقر در ایران خواهیم پرداخت. ۰۷۹۴-71-71-44 در افغانستان و ۳۸۲۶ در ایران شماره های پیامک برنامه آینده روشن هست که شما عزیزان می توانید از طریق پیامک یا مسیج با ما در ارتباط باشید. از اینکه امروز هم در کنار ما بودید جهانی سپاس و تا هفته آینده و برنامه دیگر همه تان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال. عزیزان شنونده، سلام دوباره حضور یکایکتان. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا بر لزوم شناخت جبهه بندی ها و انتخاب موضع درست و آمادگی نقش‌آفرینی به سود جبهه حق تاکید کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به 56مین نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا با اشاره به تحولات سیاسی و نظامی اخیر بر شناخت جبهه بندی ها و انتخاب موضع درست و آمادگی برای نقش آفرینی در تحولات به سود جبهه حق تاکید کردند. در متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است که دانشجویان عزیز، رویدادهای سیاسی و نظامی در این روزها تشکیل دهنده بخشی از همان پیش تاریخی جهان است که گمان آن رفته بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیام خود تاکید کردند نخبگان و زبدگان ملت بزرگ ما در این مرحله حامل مسئولیت‌های ویژه‌اند. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند شناخت جبهه بندی‌ها و سفارایی‌ها و انتخاب موضع درست مسئولیت کوتاه مدت و آمادگی برای نقش‌آفرینی در تحولات به سود جبهه حق وظیفه میان مدت آنان است. ایشان در پیام خود افزودند که شما جوانان عزیز می توانید در هر دو بخش بدرخشید و امید به انجمنهایی را که مزین به نام مبارک اسلام است بارور نمایید. رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران با بیان اینکه نظامی گنجوی به فرهنگ ایران اسلامی تعلق دارد گفت که انکار این که این شاعر پارسیگوی متعلق به ایران اسلامی نیست امری بسیار نامفهوم و حیرت آور است. غلامعلی حداد عادل ظهر امروز در مراسم نکوداشت روز حکیم نظامی و اختتامیه هنرواره ملی ایران دل در اردبیل اظهار داشت که همه امروز به احترام حکیم نظامی گنجوی در اینجا گرده هم آمدیم و خوشحالیم روز 21 اوت را شورای عالی انقلاب فرهنگی روز حکیم نظامی گنجوی نامیده است. وی گفت نظامی گنجوی جزو 5 شاعر درجه برتر ایران است که نام او در ردیف مولوی و سعدی و حافظ و فردوسی قرار گرفته و گوهری ارزنده و تابناک از گنجینه جواهرات معنوی و فرهنگی ایران است. خصوصا امروز که دشمنان ایران و اسلام با جنگ نرم و تهاجمات فرهنگی فرهنگ ایران اسلامی را نشانه گرفتند. شناساندن نظامی گنجوی به نسل جوان از وظایف مهم و خطیر ماست. و افسود نظامی گنجوی شاعر اهل سنت بوده اما عشق و ارادت خود به اهل بیت به ویژه محبت خود را به امام علی علیه السلام پنهان نمی کند و اشعار او همه به جنبه اعتقادی و زهد و تقوا آراسته است و هیچ کهنگی و پیچیدگی در شعر وی دیده نمی شود بلکه در عین حال بیان عمیق مفاهیم و ارائه ترجمانی از قرآن اشعار نظامی را غنی تر ساخته است. رئیس ستاد بزرگداشت حکیم نظامی در مراسم بزرگداشت این حکیم و شاعر بلندآوازه ایرانی هم اعلام کرد که بیرق حکیم نظامی در کنار بیرق ایران در تمام نمایندگی های ایران در سراسر دنیا به اهتزاز درآمد. محمود شالویی رئیس ستاد بزرگداشت حکیم نظامی افسود امروز بیرق حکیم نظامی در کنار بیرق ایران در همه نمایندگی های وزارت امور خارجه به اهتزاز درآمده است که نشان دهیم او متعلق به ایران است و هیچ کشوری نمیتواند درباره این شاعر ادعایی مطرح کند. رئیس ستاد بزرگداشت حکیم نظامی افسود از روز 15 اوت در حرم امام رضا علیه السلام در گنجینه و موزیم آستان قدس رضوی مراسم بزرگداشت حکیم نظامی آغاز شد و پس از آن همه شهرها میزبان بودند. حکیم نظامی را بیشک باید در شمار بزرگان شعر فارسی و از استادان مسلم این زبان دانست. اگرچه داستان سرایی در زبان فارسی به وسیله نظامی شروع نشده است، لیکن تنها شاعری که تا پایان قرن ششم هجری توانست شعر تمثیلی را در زبان فارسی به حد اعلای تکامل برساند نظامی است. هر سال 21 اوت در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت این شاعر نامدار زبان فارسی است. عزیزان شنونده، مراسمی هم در رابطه با بزرگداشت حکیم نظامی در شهر هرات برگزار شد. هم اکنون ارتباط ما با آقای فیض احمد محمدی خبرنگارمان در هرات برقرار شده. آقای محمدی، گزارش شما را میشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب سفیر. شما خیر. از حکیم نظامی گنجوی با حضور شما اندیشمندان اهل علم شعرا و نویسندگان گرامی داشت. این مباحث فرهنگی از سوی وابستگی فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات برگزار شد. سخنرانان پیرامون آثار با ارزش فرهنگی حکیم نظامی دهلوی به ایراد سخن پرداختند. علی اختاری مسئول مؤسسه تحصیلات عالی کهکشان شرق که در برگزاری این مراسم فارغ فرهنگی ایران در هرات بود، برگزاری این همایش بین المللی مورد نظامی گنجوی شاعر زبان فارسی دری آشنای من رشیان با این شاعر توانا بودند. وش برگزاری این همایش های بین المللی در شرایط کنونی می تواند برای نسل جوان شیان کننده باشد. تأکید بر علاقه اساتید شعر و ادب افغانستان ایرانی از کشورهای ایران، افغانستان، ترکیه، تاجیکستان، آذربایجان و هند به صورت آنی مراسم اشتراک کردند. استادان دانشکده ادبیات نیز در این مرکز با شکوه گفتند که این شبانهای زبان فارسی یعنی نظامی گنجوی نه تنها در اردبیل بلکه در حوزه نجوم تا فلسفه ریاضی هم دست بالایی داشته. اساتید دانشگاه گفتند حتی شاعرانی چون سعدی، حافظ و شاعران معاصر در سبک‌های خود از نظامی گنجوی پیروی میکنند. دانشگاه که در این این سخن را می‌کردند گفتند که باید از این شاعر توانا به صورت باشکوه گرامی داشته و آثارش برای همیشه در حال در معرض باده قرار بگیرد و معرفی به عنوان یکی از اساتید شعر و فارسی در بین همه مختلف جامعه بکوچه های زبان وجود داشته باشه.
بله.
در همین حال محمد سیدر کنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات سخنرانی کرد و گفت که شعرا، ادیبان و نویسندگان که در طول تاریخ در بین کشور آزدانی کردن بخصوص کشور اسلامی عمدتاً گروستی هستند در بین ملت های مختلف که میتوانند ملت ها را از لحاظ فرهنگی به هم نزدیک کنند، در حال سابقه فرهنگی هر کشوری را زیباتر برر او را نشان بدن.
بله.
دیگه پر همچنان گفت که مدرسه اساتید دانشگاه اساتید حوزه و در بحث فرهنگ و ادب هر کشور دارن کار میکنن، این است که شعرا نویسندگان و همه جامعه اسلامی و همه افشار مختلف مردم خصوص کسایی که آنها در بحث مراکز ریگ برند میکنند اونها را تشریح بکنند و معرفی.
بله بسیار تشکر آقای محمدی. ما
شعرها به نویسندگان معرفی بشوند اما در صندایت دانش بشوند. تشکر
بسیار تشکر آقای محمدی، با شما خداحافظی میکنیم. گزارش همکار ما فیض احمد محمدی را شنیدید از غرب افغانستان در خصوص بزرگداشت حکیم نظامی در شهر هرات. عزیزان شنونده بابت کیفیت پایین ارتباط هم از شما عذرخواهی میکنیم. مراسم بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی شاعر پارسیگوی با همت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در شهر کراچی پاکستان هم برگزار شد. در این مراسم بزرگداشت که با حضور حسن نوریان سرکنسول جمهوری اسلامی ایران، نوروزی سرپرست خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در کراچی و استادان دانشگاه های ایران و پاکستان برگزار شد، سخنرانان با بیان نقش پررنگ حکیم نظامی گنجوی در ترویج زبان و ادبیات فارسی در منطقه به ویژه شب قاره پرداختند. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
بدران صفای یاران دل با وفا ببینم، اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم برو دلم را که بسی با ببینم.
یه بیانی دارد در سوره مبارکه حجرات، یه عده هم از این قرآن کریم بهره لطیفان رو بردن. در سوره حجرات دارد که اون روزها ادب حفظ نام مبارک حضرت، مقام مبارک حضرت برای اعراب جاهلی آشنا نبود. اونا گاهی پشت دیوار منزل، پشت خانه منزل حضرت صدا می زدن. اوائل سوره مبارکه حجرات این چنین آمده است که شما وقتی خواستید خدمت حضرت مشرف بشوید، از پشت دیوار، پشت پنجره، بیرون در صدا بزنید، برید دم در، اونجا عرض ارادت کنید، اجازه بگیرید وارد بشوید. من ورای الحجرات، پشت پنجره ها، پشت اتاق ها صدا نزنید. حضور حضرت پیدا در آغاز سوره مبارکه حجرات است. لا تقدموا بین ید الله و رسوله. فرمود از پشت دیوار نگید یا رسول الله، در بزنید، اجازه بگیرید وارد بشید. این معنی ظاهری است، یه ادب ظاهری است، کار خوبه. اما اون چه که برای ما مطرح است، ما از پشت دیوار صدا میزنیم. بین ما و پیغمبر این پرده گناه فاصله است، بین ما و پیغمبر این دیوار گناه فاصله است. ما میگیم یا رسول الله، اما از پشت پرده گناه میگیم. اگر گناه نداشته باشیم در حضور حضرتی ما هم من ورای الحجرات صدا میزنیم، من ورای الجدار صدا میزنیم. معنای آیه این نیست، اما تشبیه معقول و محسوس ایره میرسونه. اون کسی که پشت حجاب های گناه میگه یا رسول الله، یا زیارتنامه میخونه، یا درود میفرسته، این مثل همون عرب جاهلی است که پشت دیوار میگه یا رسول الله. آیه معناش همونه، یعنی پشت دیوار نری، در بزنی، اجازه بگیرید وارد بشی. اما برای ماها که الان سخن از در و دیوار و حجرات نیست، برای ما که لا تجعل دعاء الرسول بینکم که دعای بعضکم بعضا یا من ورای الحجرات زدنی، ما اگر گرفتار گناهیم بعد میگیم یا رسول الله، دعای توسل میخونیم، از پشت پرده حرف میزنیم، از پشت دیوار حرف میزنیم. خب کسی که از پشت دیوار حرف میزنه، پشت پرده حرف میزنه، با فاصله دو حرف میزنه، اون راه نمیدن. این باید نزدیک بره، ادب داشته باشه، عرض کنه، جواب بشه. الان پیام ما هم همینه، گرفتاری ما هم همینه.
و پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق این شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما ایزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
همه گام به سر شود بی تو به سر نمی شود داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود
جفا رمی